صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
بخش چهارم، معلم شیمی. استفاده از قایق در عملیات بدر ضروری بود، لذا فرماندهان لشکر مدتی قبل از شروع عملیات تصمیم گرفتند که بعضی از گردانها تعدادی رو به نوبت به یگان دریایی اعزام کنند تا سکانداری و نحوه کار با قایق‌های موتوری را یاد بگیرند و در مواقع اضطرار بتوانند از قایق استفاده کنند. اوایل زمستان سال 63 به همراه 14 نفر از گروهان سید الشهدا برای 2 هفته به مقر یگان که در حاشیه غربی دریاچه سد دز نزدیک شهر دسپول قرار داشت مأمور شدم. در بین چادرهای خالی توسط ربانی مسئول اون زمان یگان دریایی چادری برای من تعیین شد و همگی در آن جا گرفتیم. دسته 4 گروهان سید الشهدا تازه تشکیل شده بود و بیشتر نیروهای اون برای اولین بار به تخریب اومده بودند. تعدادی از اونها در آموزش سکانداری همراه ما بودند. یکی از اونها ابوالحسن ابراهیمی بود. با وجودی که مدت زیادی در جنگ حضور داشت ولی تازه به تخریب اومده بود و اون رو نمیشناختیم. به خاطر چاقی و کمویی روی سرش از همه محسن‌تر به نظر می‌رسید. اما همون روزهای اول فهمیدیم تفاوت سنی چندانی با بقیه نداره. وقتی سخنی میگفت به دلیل ترکشی که قبلا به سقف دهانش خورده بود صدایش با تون خاصی گویی از گلو و بینیش خارج میشد و به شیرینی کلامش میافزود. با لهجه شیرین ترکی به قدری جا افتاده و با مزه صحبت میکرد که اگر میخواست همه را از خنده روده بر میکرد. تقریبا همه ی حرکات و سخنانش شیرین و بامزه بود. در عرض چند روز و اندازه‌ای صمیمی شدیم که انگار چند سال بود که او را می‌شناختیم. آموزش سنگین از روز اول شروع شد. بیشتر ساعات روز را در قایق روی آب بودیم. بعضی روزها زیر باران هم آموزش ادامه داشت. یک بار که روی قایق از سرما و باران به مربی سکانداری شکایت کردیم، همگی را با لباس در وسط دریاچه داخل آب ریخت. ابراهیمی در حالی که جلیقه نجات به تن داشت نزدیک بود غرق شود و آنقدر خنده‌دار هوار می‌کشید و دست و پا می‌زد که مربی هم مانند همه زد زیر خنده و از تنبیه بیشتر ما صرف نظر کرد. اواخر دوره باران شدید باعث لغو آموزش برای 2 روز شد و در هوای سرد و گرفته و بارانی مجبور بودیم داخل چادر فانوس روشن کنیم. در حالی که هیچ نوع وسیله سرگرمی نداشتیم ولی دور فانوس‌ها و چراغ والور شوخی و خاطره‌گویی اونقدر لذت بخش بود که قابل توصیف نبود و گذر زمان را اصلا متوجه نمی‌شدیم. در این بین ابراهیمی خاطره آخرین روز تحصیلش را تعریف کرد و گفت بعد از چندین سال حضور در جنگ و دوری از درس و اشتیاق به تحصیل از جبهه تسویه حساب کردم و در اولین روزهای مهر ماه به دبیرستانی مراجعه کردم. در دفتر آنجا با وجودی که مدارک ثبت نامم کامل نبود و هیچ دفتر کتابی در رأس نداشتم کلاسی را معرفی کردند و گفتند با این حال که مدتی از زنگ گذشته ولی معلم هنوز نرسیده، قبل از معلم میتونی سر کلاس بری، پس لطفاً زود باش. راهروی مدرسه خلوت بود و همه کلاس درس را شروع کرده بودند. مانند بچه‌ها دست و پایم را گم کرده بودم. فکر میکردم که بعد از مدتها دوری از درس و فراموشی مطالب اگر معلم مطلبی را از سالهای گذشته بپرسد حسابی جلوی همه ضایع میشوم. پشت در کلاس مدتی را صبر کردم. برخلاف همه کلاسها صدای ولوله و شلوغی بچه ها به گوش میرسید. با تردید و استراب فراوان در را باز کردم. توجه همه به من جلب شد و سکوت کلاس را فرا گرفت. در را بستم و همین که میخواستم به آخر کلاس برم و در یک نیمکت خالی جایی برای خود پیدا کنم، یک نفر با صدای بلند گفت برپا. همگی بلند شدند و و من در جای خودم خشکم زد. بچه ها مرا با معلم اشتباه گرفته بودند و چشم به من دوخته بودند و منتظر فرمان نشستن بودند. نفسم حسابی بند آمد. صدای تپش قلبم را می توانستم بشنوم. هرچه به خود فشار آوردم که بگویم بابا من همکلاسی خودتونم، منو اشتباه گرفتید، زبان در کامم نچرخید که نچرخید. آخر دل را به دریا زدم و گفتم بفرمایید بشینید آقایون. تا چند دقیقه قدم می زدم و هرچه زمان می گذشت گفتن حقیقت سخت تر می شد. به خاطر همراه نداشتن کیف و کتاب و مسن نشان دادن چهرم، بچه ها مرا با معلم اشتباه گرفتند. نمی دانستم خود را چطور از این مخمصه نجات بدهم. راهی به فکرم نرسید. گفتم خب بچه ها چه درسی دارید؟ و اونها گفتن شیمی. و من گفتم باشه، کتاب باز کنید و از فصل اول یه نفر با صدای بلند درس رو بخونه. در تمام مدت با نگرانی به حیات و در مدرسه چشم دوختم و دعا می کردم سر و کله معلم شیمی واقعی پیدا نشود. در طول مدت خواندن چند نفر خواستن درس را توضیح بدهم و من با اشاره سر آنها را ساکت کردم. با استراب فراوان بدون اینکه توجه کنم چه خوانده می شود برای تمام شدن خواندن نقشه می کشیدم. خلاصه خواندن کتاب تمام شد. سکوت کلاس را فرا گرفت و چشم همه به من دوخته شد. گفتم هر کی منظور درس را متوجه شده بلند شه و توضیح بده برای بقیه. چند نفر داوطلبانه این کار را کردم و من برای مدتی طولانی تر کسانی را که برای حرف زدن تردید داشتند وادار به توضیح بیشتر کردم. من که اصلا دقت نمی کردم چه چیزهایی گفته می شود، خیلی حق به جانب سرتکان می دادم و در دلم فقط برای طول دادن صحبت شاگردان نقشه می کشیدم. اوضاعی بود. در این بین هر کس تقاضا می کرد که درس را توضیح دهم به آخر کلاس موکول می کردم و می گفتم برای من در این زنگ میزان درک درستتون از موضوع و نحوه توضیحتون مهمه. منظور درس رو به موقع شرح میدم، پس نگران نباشید. همین که سوالات زیادی برای شما در این درس مطرح میشه یعنی تشنه موضوع هستید. خلاصه با هر ترفندی بود بدون اینکه یک کلمه از درس رو توضیح بدم تا پایان وقت کلاس را طول دادم. به محض خوردن زنگ با عجله خود را به بیرون کلاس رساندم و با خارج شدن از مدرسه نفس راحتی کشیدم و از ادامه تحصیل کلن پشیمان شدم. این اتفاق را به قدری بامزه تعریف میکرد که حسابی خندیدیم. بعد از اون گاهی معلم شیمی صدایش میکردیم. حدود 2 ماه بعد از اون روز نیمی از اون جمع جز 18 شهید گروهان سید الشهدا بودند که در عملیات بدر شهید شدند. ابوالحسن ابراهیمی هم اتفاقا در بین این عزیزان بود. رواق منظر چشم. مدت کمی به عملیات ولفجر 8 مونده بود و در اردوگاه گردان تخریب در 2 کوه به سر می بردیم. چند روزی بود که از تهران برگشته و چقدر خوشحال بودم که مجدداً بین رفیقان موافق بودم. اردوگاه بدون برق بود و موتور برق دیزلی کنار تدارکات هر شب برای چند ساعت کار میکرد. ساعت 10 شب با 3 بار روشن و خاموش شدن تک لامپ چادرا توسط حاج آقا حافظی صدای موتور برق قطع میشد و تاریکی مقر را فرا میگرفت و فقط نور ضعیف فانوس‌های داخل چادر باقی میماند. منبع آب و دستشویی گروهان سید الشهدا پشت خاکریز بود. در تاریکی مشغول مسواک زدن بودم. دو نفر از سمت دستشویی اوورکوتی به دوش انداخته بودن و قدم زنان و صحبت کنان به منبع نزدیک می شدن. مجید جهروتی و حمید شهریاری بودن. بعد از آب کشیدن دهانم حدود یک ربع سرپا سه نفری صمیمانه از این ور و اون ور صحبت کردیم. همانطور که به حرفهایشان گوش می کردم مشغول وضو شدم. شیر آب را باز کردم و دو مشت آب به صورتم زدم و شیر را بستم. حمید به مجید با طعنه محترمانه گفت انگار تهرون بهش خیلی خوش گذشته. یادش رفته اینجا چجوری به وضو گرفت. بدون اینکه ذره ناراحت شوم با خنده گفتم تهران ببینم حالا چطور مگه؟ حمید با همان لحن آرام و صمیمانه همیشگیش گفت بین دومش آب چند لحظه شیر آب باز موند و مقداری آب به هدر رفت داداش. درست بود که بعد از دومش آب به صورت شیر را بستم، ولی کاملا حق با حمید بود. در فاصله بین دومشت مقداری آب هدر رفت. برای وضو فقط باید به اندازه ضرورت آب مصرف می کردم. از آن به بعد تا این زمان که حدود 20 و چند سال می گذرد هر وقت مانند توصیه حمید شهریاری وضو می گیرم، یاد آن شب و تذکر به جای حمید و صمیمیت صحبت سه نفره من در تاریکی کنار منبع آب می افتم. زمان حرکت من به منطقه عملیات فرا رسید. بدون اینکه بدانیم کجا قرار است عملیات شود با عجله ساک های من را بستیم تا تحویل تعاون بدهیم. اگر کسی زنده و سالم برمی گشت ساک خودش را تحویل می گرفت، وگرنه تعاون ساکش را به خانهش ارسال می کرد. از بلنگوی تبلیغات که روی حسینیه تخریب بود، صدای نوار حماسی به گوش می رسید. هر چند دقیقه یک بار صدا قطع می شد و علی تهرانی از بلنگو می گفت برادران سریعتر ساکشون رو تحویل بدن و سوار اتوبوسا بشن. هر کس کنار جعبهش نشسته بود و با عجله وسائلش را جمع جور می کرد. به یکی از بچه ها گفتم کاش وقت می شد از دسفول یه چفیه می خریدم. چرا وقت نکردم؟ تو منطقه حتما بهش احتیاج پیدا میکنیم. هنوز جمله هم تمام نشده بود که حمید شهریاری در جعبهش را باز کرد و یک چفیه مرغوب و نو که مرتب تا شده بود را روی پایم گذاشت و گفت بیا عقبی، اینم هدیه ما به شما. از سرعت عملش تعجب کردم. گفتم آخه خودت لازمت میشه. از یک خرید چفیه رو چندان جدی نگفتم. چفیه کهنه‌اش را نشان داد و گفت همین برا من خوبه اخوی، این یکی اضافه بود. هرچه اصرار کردم که حداقل چفیه کهنه را بدهد قبول نکرد که نکرد. خلاصه صاحب چفیه نو شدم. دو سه روز را هم در خانه های گلی حاشیه رود بهمنشیر بودیم که پوشیده از درختان نخل بود. بالاخره شب عملیات فرا رسید و سوار بر ماشین آیفای نظامی به سمت اروندرود حرکت کردیم. پشت آیفا برزنت کشیده شده بود و آسمان را نمی دیدیم. صدای توپخانه ها حاکی از شروع عملیات بود. همان لحظه هم باران شدید شروع شد. جنس خاک منطقه روسی بود و با بارش مانند سیریش لیز و لغزنده می شد. ماشین در جاده خاکی باریک با چراغ خاموش حرکت می‌کرد و با سرعت کم سر می‌خورد و مانند گهواره در عقب ماشین این طرف و آن طرف می‌شدیم. ماشین توقف کرد. راننده پیاده شد و گفت راه رو توی تاریکی بلد نیستم. می‌ترسم که واژگون بشیم. مجبور شدیم پیاده شیم و بقیه مسیر را با وسایل سنگین و کیسه خواب پیاده برویم. سرعتمان در بارندگی و سر بودن زمین خیلی کند بود و به پوتین‌ها تکه‌های درشت گل می‌چسبید. هر کدام چند باری سر خوردیم و نقش زمین شدیم. آقا جواد ملکی که سر و ته ستون را جمع می‌کرد تا از ته ستون خودش را به سر ستون برساند، همانطور که به حالت دو از کنار ستون می‌گذشت، لااقل 5-6 باری زمین خورد و بلند شد. آسمان روی منطقه عملیات مانند شبهای آتشبازی نورانی بود و تیرهای رسام و منور کل منطقه را فرا گرفته بودند. توپخانه ما دائما کاتیوشا و توپ به اون طرف ارسال می کرد. گلوله های توپ عراق هم به طور پراکنده اطراف ما زمین می خوردند و مانند فلاش دوربین منطقه را یک لحظه روشن می کردند. روی جاده اصلی که از دور پیدا بود چراغ ماشین ها معلوم بود که با سرعت رفت آمد می کردند. میشد حدس زد ماشین هایی که رو به عقب با سرعت و بوق زنان حرکت میکردند آمبولانس بودند. بعد از کلی دردسر به جاده اصلی که آسفالت بود رسیدیم. میشد گفت تازه اول راه بودیم و نمیدانستیم که چند ساعت دیگر باید حرکت کنیم. ماشین هایی که به سمت منطقه میرفتند توجهی به ما نمیکردند و توقعی هم البته نداشتیم که سوارمان کنند، چون هر کدام با عجله دنبال مأموریت خودشان بودند. یک تویوتا وانت کنار ما نگه داشت و چند نفر از بچه هایی را که قرار بود به عنوان تخریبچی به یکی از گردان های لشکر که احتمال داشت آن شب وارد عملیات شود ملحق شوند سوار کرد. در نور چراغ ماشین آخرین بار مجید جهروتی و حمید شهریاری را دیدم. دو روز بعد حسین رضایی از خط مقدم پیش ما در سوله های پشت اروند برگشت. با سر و روی خاکی و خسته رو کرد به ما و گفت به سر مجید جهروتی تیر خورده بچه ها. کوله پشتیشو با خودم آوردم. وقتی در پشت سوله کوله رو بررسی می کردم دیدم مقدار زیادی خون خوش شده، رنگ کولهشو عوض کرده. مدتی گریه کردم. محمد رسول درویش پیش هم اومد و با جملاتی دلداریم داد و از پیش وسایل مجید دورم کرد. وقتی از بچه های دیگر سراغ گرفتیم حسین گفت به چشم حمید شهریاری هم تیر خورد. اونو سریع به عقب بردن و نمیدونم زنده میمونه یا نه. چند روز بعد یکی از بچه ها از عقب آمد و عکسی از حمید را نشان داد که در حوض غسال خانه بود. با سر تراشیده یک چشمش باز بود و جای چشم دیگرش به اندازه یک مشت خالی بود. به خاطر اینکه در معرکه شهید نشده بود جنازه‌اش را باید غسل می‌دادند. وقتی این خبر را به علی تهرانی دادم و گفتم به چشمش تیر خورده، اشک در چشمانش حلقه زد و گفت رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. ماسک شیمیایی. بمب شیمیایی صدای انفجار ضعیفی داشت و اغلب از بوی عامل شیمیایی و احیانا از دود و غباری که در فضا میپیچید متوجه اون میشدیم. اگر عراق در شب شیمیایی میزد خطر بیشتر میشد و امکان خفگی در خواب زیاد بود. لذا اولین کسی که متوجه میشد سریع همه را بیدار میکرد تا ماسک بزنند. در عملیات ولفجر 8 در زمستان سال 64، شب اولی که در تاریکی با بچه های گروهان سید الشهدا وارد فاو شدیم، چند روز از شروع عملیات میگذشت و شهر در دست نیروهای ما و خالی از سکنه بود. فاو کاملا چهره جنگی داشت و آب و برق آن نیز قطع بود. در خانه های یک طبقه ساخته شده از بلوک سیمانی در انتهای شهر که به خانه های سازمانی ارتش عراق معروف بود، جایی را پیدا کردیم و خوابیدیم تا صبح به خط مقدم برویم. نیمه های شب در خواب عمیق بودم که با صدای تیراندازی و داد و فریاد بیدار شدم. اول فکر کردم درگیری شده، چون پاکسازی شهر از نیروهای پنهان شده ارتش عراق کامل نبود و به محض ورود شنیدیم از خانه‌های اطرافمان اسیر گرفتند. بوی تند و زننده سیر در فضا پیچیده بود و فریاد شیمیایی عده‌ای در بیرون به گوش می‌رسید. فهمیدم دشمن شیمیایی زده و تیراندازی برای بیدار کردن ما بوده. با عجله ماسکمو پیدا کردم و به صورت زدم. در تاریکی مطلق که حتی فانوس هم روشن نبود، همه در جای خواب خود کنار دیوار نشسته بودیم و پتو را به خاطر سرما روی پا و دوشمان کشیده بودیم و در حالی که فقط سرمان بیرون بود سعی می کردیم خوابمان نبرد. ماسک صورتم را مچاله کرده بود و فک پایین را به فک بالا می فشرد و احساس تنگی نفس و خفگی به همراه بوی زننده پلاستیک ماسک حسابی کلافم کرده. همه در همین حس و حال بودند و آنقدر دماغ و بی‌حوصله بودیم و خواب من می‌آمد که هیچ کس صحبتی نمی‌کرد و برای برداشتن ماسک لحظه شماری می‌کردیم. حاج محسن دین شعاری که بعدها شهید شد، معاون خوش اخلاق گردان تخریب، از فعالترین فرماندهان در عملیات والفجر 8 بود و اغلب ایام در خط مقدم به سر می برد و به ندرت در سنگر عقب می ماند. بزرگترین برادرش حاج صمد که علاوه بر حاج محسن پسرش نیز در گردان بود، هر سال چند روز را به صورت میهمان به تخریب می آمد تا علاوه بر دیدن برادر و پسرش مدت کوتاهی را در فضای صمیمی گردان باشد. مسئولین و اغلب نیروهای تخریب او را می شناختند و احترام زیادی برایش قائل بودند. یگانها و گردانهایی که در منطقه حضور بیشتری داشتند، مکان مستحکمی را در پشت خط احداث می کردند تا نیروها برای استراحت موقت و یا هماهنگی و جابجایی از خط مقدم به آنجا بروند. اسم این مکان که می بایست تحمل اصابت گلوله های توپخانی دشمن را می داشت، سنگر عقبه بود. گاهی نیز از سنگرهای خالی شده عراق برای این کار استفاده می شد و در حقیقت سنگر عقبه که گنجایش تعداد محدودی را داشت، آخرین مکان نسبتاً امن در نزدیکی خط مقدم برای افراد آن گردان بود. در اواخر عملیات که پیشروی تمام شده بود، یکی از خانه‌های مستحکم فاب تبدیل به سنگر عقبه تخریب شد. تعدادی از بچه‌ها اغلب شب‌ها برای احداث میدان مین مقابل خط دشمن و یا کارهای ضروری دیگر از آنجا به خط می‌رفتند و باز می‌گشتند. گربه سیاه و سفیدی که احتمالاً از قبل گربه آن خانه بود، به محض اینکه آنجا را خالی می‌یافت و یا نیمه‌های شب که همه خواب بودند داخل اتاق می‌شد و پس از خوردن باقی‌مانده کنسروهای ماهی و یا تهمانده غذاها با خیال راحت روی پتوها لم می‌داد و می‌خوابید. کسی حریفش نبود و هرچه بچه ها بیرونش می کردند، چند ساعت بعد باز سرکلهش پیدا می شد. در ایامی که عملیات طولانی شده بود، حاج صمد دین شعاری از تهران به دوکوه آمد تا سراغی از حاج محسن و پسرش بگیرد. با چند نفر از نیروهایی که به منطقه باز می گشتند به سمت فاو حرکت کرد. وقتی آنها رسیدند، شب از نیمه گذشته بود و فاو در تاریکی مطلق به سر می برد. هرچند خط مقدم کیلومترها از شهر جلوتر بود، ولی گلوله‌های توپ و خمپاره دشمن بر سر فاو فرود می‌آمد. با راهنمایی کسانی که قبلا آنجا بودند و به خوبی محل ساختمان عقبه را می‌شناختند، خود را به آنجا رساندند. حاج محسن طبق معمول در خط بود و در ساختمان عقبه حضور نداشت. همه که بچه‌ها خواب بودند. پشت در تعدادی پتوی سیاه تا شده بود. هر کدام از آنها چند پتو برداشتند و بدون اینکه کسی را بیدار کنند در لابلای بچه‌ها خوابیدند و نور فانوس را تا جایی که امکان داشت کم کردند. حاج صمد در جای خالی شده که پتوها در پشت در خوابید. هنوز ساعتی نگذشته بود که سعید بلوری از خط برگشت. مقابل ساختمان عقبه متوجه بوی گاز شیمیایی شد و فریاد زد: شیمیایی! شیمیایی! با عجله بدون اینکه چکمه‌هایش را از پا درآورد داخل اتاق شد تا همه را بیدار کند و خود نیز ماسکش را به صورت زد. با داد و فریاد و صدای مبهم پشت ماسک همه را بیدار کرد تا ماسک بزنند و از حضور چند نفر تازه وارد بیخبر بود. همانطور که با دقت همه جای اتاق را جستجو می‌کرد تا کسی خواب نمانده باشد، ناگهان چشمش به پشت در افتاد. حاج صمد در جای پتوها زانوانش را در آغوش گرفته بود و کنار دیوار پتوی سیاه رویش را روی پاها و دوشش کشیده بود. سعید در زیر نور ضعیف فانوس حاج صمد را پتوهای سیاه تا شده دیده بود و با دقت بیشتر سیاهی سر و سفیدی فیلتر ماسک روی صورت حاج صمد را گربه سیاه و سفید همیشگی تصور کرده بود. سعید تعریف می کرد که با دیدن گربه با صدای بلند گفتم: پیشته، پیشته، برو. ولی گربه فرار نکرد. چند بار بلندتر گفتم: پیشته، پیشته. اما چیزی در آن شرایط تکان نخورد. در حالی که از پشت تلق ماسک به خوبی نمی دیدم، در تاریکی صورتم را تا یک وجبی نزدیک کردم و از بیخیالی گربه که روی پتوها لم داده بود به قدری عصبانی شدم که نگرانی گاز شیمیایی یادم رفت و داد زدم: پیشته بابا، پیشته. ولی باز اتفاقی نیفتاد. در طول این ماجرا حاج صمد که سن پدر او را داشت و از جریان گربه مزاحم بیخبر بود، از این حرکت آنقدر غافلگیر شده بود که نمی دانست به گستاخیش چه پاسخی دهد. فقط با تعجب کارهای عجیب و غریبش را تماشا می کرد. با حیرت و سردرگمی فکر می کرد که احتمالاً این آدم موجی شده و قاطی کرده است. سعید می گفت: وقتی دیدم گربه به داد و فریاد من توجهی نمی کند، تصمیم گرفتم با لگد محکمی تا بیرون در پرتابش کنم. ولی به خاطر اینکه شنیده بودم در شب نباید آسیبی به گربه زد، منصرف شدم. پیش خود گفتم با روی چکمه آرام آن را از روی پتوها پایین بیاندازم. پایم را روی دوش حاج صمد گذاشتم و با ضربه آرام سر ایشان نیم دور چرخید. با این حرکت ناگهان کاسه صبر حاج آقا لبریز شد و با عصبانیت برخاست و فریادی بر سر سعید کشید. سعید که تازه فهمیده بود چه دست گلی به آب داده، بلا فاصله پا به فرهار گذاشت و تا مدتی از خجالت پیش چشم او آفتابی نمی شد. البته ایشان با بزرگواری آن اتفاق را نادیده گرفت و گاهی با دیدن سعید به گوشه‌هایی از آن ماجرا اشاره می کرد و می خندید.